برنامه ها رو در خدمت شما خواهیم بود. به ساعت 5 بامداد رسیدیم. برنامه سیمرغ سخن تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه ویژه همایش ملا صدرا وجه ملکوتی حکمت و حکیمان فارسی در اندیشه سهروردی، حکمت الانوار مشرقی و روایت شرقی آن عنوان این برنامه است.
سیمرغ سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سپاس بی انتها خداوندی رو که آدمی رو به نعمت حکمت مزین ساخت و در این نعمت خیر کثیر قرار داد، و درود بی پایان بر پیامبر خاتم و اوصیای او و جمیع انبیاء الهی، و با ادای احترام به ارواح طیبه عالمان، حکیمان، شهیدان راه خدا و امام امت، شهدای انقلاب اسلامی، و با خیر مقدم به محضر جمیع استادان و حضار گرامی در این همایش گرانقدر و برجسته در سطح کشور. نکاتی رو مقدمتاً در آغاز این همایش به عرض حضار گرامی جهت یادآوری عرض کنیم و در ادامه از بیانات و سخنرانی اساتید گرانقدر بهره‌مند بشیم. نکته نخست آن است که چنان که اغلب شما حضار گرامی مستحضرید، مطابق سنت هر سال در آغاز خرداد ماه و در روزی با عنوان روز ملا صدرا، همایش سالانه ملا صدرا به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میشه. در سال جاری با توجه به اینکه اول خرداد مقارن با ماه مبارک رمضان بود، تصمیم بر آن شد که پس از پایان ماه مبارک برگزار بشه، به جهات اینکه استفاده و بهره بیشتری از بیانات و دیدگاه های اساتید برده شود. شاید در یکی دو سال آینده هم به لطف الهی این تأخیر در زمان برگزاری یا این تغییر در زمان برگزاری پیشبینی بشود. در هر سال مطابق تصمیمی که شورای محترم علمی بنیاد می گرفتند و می گیرند، عنوان یا عناوینی رو که متناسب با مسائل، موضوعات، عناوین مهم در سطح جهان یا در سطح کشور باشه، به عنوان کلیدی و محور مباحث انتخاب می شده. امسال عنوان حکمت ایرانی و حکمت متعالیه برای این همایش در نظر گرفته شد. حکمت ایرانی مانند خود قوم ایران ریشه در تاریخ داره. اگر گفته شود که قوم بی حکمت بی ریشه است یا قوم بی ریشه قوم بی حکمت است، سخن گزافه‌ای نیست. حکمت ایرانی واقعیت غیر قابل انکاری است، هرچند در نوشته و در کلمات و سخنان مستشرقان و برخی از محققان غربی انعکاس پیدا کرده، لیکن با همه این طول و عرضی که در نوشته ها موجود بوده از حدود 400 سال پیش به این طرف، از قرن 16 میلادی تا عصر حاضر و به تاریخ جدید شرق شناسی، لیکن متاسفانه غالباً از فهم و درک عمق این حکمت باز ماندند. نوشته های مستشرقان عمدتاً به لحاظ نگاه بیرونی و راه نیافتن به ساحت قدسی حکمت ایرانی، از عمق این حکمت و این میراث معمولاً محروم ماندند. بر ماست به عنوان میراثداران این حکمت، به عنوان کسانی که یا قومی که این سرمایه بزرگ رو اکنون در این زمان در اختیار داریم، به معرفی و معارفه درست اون اهتمام بکنیم. همین معنا در فعالیت‌های بنیاد حکمت اسلامی صدرا به عنوان یک عنوان پژوهشی در سطح وسیع و در مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه که پس از این گزارشش رو همکاران گرامی عرضه خواهند داشت مورد توجه بوده و امروز هم در این مناسبت از بیانات اساتید و کوشش‌های علمی اونها در وقت و مجالی که مقدور هست بهره‌مند خواهیم شد. من تصدیق ندم و در واقع از وقتی که در اختیار هر یک از اساتید قرار داده شده بتونیم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، سخنرانانی، اساتید و دانشمندانی ایراد سخن خواهند کرد، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. برنامه ها رو گونه‌ای پیش بینی شده که در هر نوبت حدود 20 دقیقه برای هر سخنرانی در نظر گرفته شده و در اینجا از همه اساتید بزرگوار تقاضا می‌کنیم برای اینکه از فرمایشات دیگر اساتید هم به نحو مطلوب استفاده بشه، بتوانیم وقت رو رعایت بکنیم. این نکته رو من گرچه توضیح واضحات هست، اما تأکیداً و حسب وظیفه عرض میکنم که اگرچه در کشور به خصوص در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی گفتمان حکمی، گفتمان فلسفی، فعالیت‌های فلسفی رونق و حیات دوباره پیدا کرده است، اما بی مبالغه بنیاد حکمت اسلامی صدرا درخشش و رسالتی رو بر عهده داشته است که کمتر مؤسسه‌ای نظیر و مانند این فعالیت رو از خود بروز داده. گرچه مجموعه هایی که در قالب آموزش یا پژوهش حکمت اسلامی و فلسفه فعالیت داشتند، حقیقتاً کمن و کیفن کارهای بزرگی رو انجام دادند و باید از همه اونها مراتب قدرشناسی به عمل بیاید. اما اهتمام بنیاد حکمت اسلامی صدرا و شخص ریاست محترم بنیاد حضرت استاد آیت الله سید محمد خامنه‌ای حفظه الله در این جریان و در این مسیر حقیقتاً درخشان و ستودنی است. اگر گفته شود که پرچم راست و صیانت از حریم فلسفه و حکمت اسلامی همکنون در بنیاد حکمت اسلامی به دوش گرفته شده، حقیقتاً سخن گزافه‌ای نیست و امیدواریم که با این اهتمامی که صورت گرفته، هدف و غایتی که در این کار در نظر گرفته شده و تعبیه شده، در آینده نزدیک محصول و خروجی و حاصل فعالیت‌های پژوهشگران این مجموعه و سایر مجموعه‌ها بتواند راه فرهنگ و حکمت این مرز و بوم رو هموارتر بنماید.
از جناب آقای دکتر حسن سعیدی، دانشیار ادیان و عرفان دانشگاه شهید بهشتی، برای مقاله عالمانه‌ای که نوشتن دعوت میکنیم که تشریف بیارن برای ارائه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله الائمه المعصومین. سودای میان تهی ز سر بیرون کن، از ناز بکاه و در نیاز افزون کن. استاد تو عشق است چون جا برسی، او خود به زبان عشق گوید چون کن. چون که محور بحث من مربوطه به شیخ اشراق و حکیم سهروردی هست و این شعر هم مربوط به جناب سهروردی هست و با همون روی کرده ذوقی که ایشون به فلسفه داره، عرض کنم که من گفتم این ربایی رو از ایشون خدمتتون تقدیم بدارم. بنده یه موضوعی رو که به نظرم میرسید ارتباط با اون محور تاریخی داره و میتونه تا یه حدی یک نگرشی از این جهت به آثار حکیم سهروردی باشه، به این مسئله پرداختم و همونجوری که ملاحظه فرمایید عنوان مقاله بنده وجهه ملکوتی حکمت و حکیمان فارس در اندیشه سهروردی است و سعی خواهم کرد که، اما نکته ای که بنده میخوام عرض بکنم در این خصوص این هست که در هر پدیده تاریخی نگاهی که به اون میشه ممکنه از زاویه نگرش مختلف، از زوایای مختلف به یک پدیده و رویداد تاریخی نگریست. گاهی یک پدیده و رویداد رو صرفاً با نگرش تاریخی میشه به اون نگاه کرد و یا اینکه احیاناً بعضی از ابعاد حماسی که اون رویداد از اون برخوردار هست از این زاویه نیز در کنار صرف نگرش تاریخی نیز توجهی به اون رویداد و اون حادثه بشه و گاهی هم ممکنه به اون حادثه تاریخی به لحاظ مبانی نظری و اندیشه های بنیادینی که الهام بخش اون رویداد تاریخی و حادثه تاریخی است نگریسته بشه. این یک کلیتی است که در مورد بسیاری از حوادث تاریخی و رویدادهای تاریخی میتوان به این رویدادها از این دو زاویه و از این دو منظر و احیاناً از منازل دیگر نگریست. همین مسئله در مورد موضوع و محور همایش که امسال با همت و همچون سالهای گذشته استاد فرهیخته و استاد گرامی جناب آیت الله خامنه‌ای که ایشون در جلساتی که در خانه حکمت برگزار میشه و همایش‌های سالانه‌ای که در خصوص حکمت مطالعه از زوایای مختلف و ابعاد مختلف برگزار میشه، انصافاً یک نقطه وحدت آفرین و یک نقطه تمرکزی است که تمامی اصحاب فلسفه و اندیشمندان فلسفی در که در جلسات خانه حکمت یا در این همایش همگی رو گرد هم می آورند به یک عامل وحدت بخشی میان همه اندیشمندان فلسفی بوده و هستند و از خداوند برای ایشون سلامت و طول عمر با عزت با همین محوریت از خداوند می طلبیم که همچنان بالنده و پرشور این محوریت رو حفظ بکنند و باعث جمعیت و وحدت هرچه بیشتر اندیشمندان فلسفی و خردمندان باشد. در مورد مسئله حکمت ایران باستان هم همونجوری که عرض کردم دو تا زاویه نگرش رو میتوان مطرح کرد. زاویه نگرش نخست همون نگرش تاریخی به مسئله است که شاید بتوان مصداق این مسئله رو اندیشه های جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی دانست، گرچه بنده خودم معتقدم عنوان حکیم رو که به فردوسی داده اند و به حق هم به فردوسی تعبیر حکیم رو داده اند صرفا روی کرده تاریخی به مسائل نداره، بلکه اندیشه های بنیادین بسیار بلند پایه در شاهنامه فردوسی به چشم می‌خورد و این مستلزم واکاوی بیشتر در شاهنامه فردوسی است. لذا به حق تعبیر حکیم رو نمیگیم شاعر امیر ابوالقاسم فردوسی. آنچه که بر روی شاهنامه مجلد شاهنامه آمده است و در میان اصحاب علم و حکمت و دانش هم واژه و لقبی که برای ایشون به کار میبرند حکیم ابوالقاسم فردوسی است. اما به هر حال اون تصوری که در میان عامه هست این که جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی با این رویکرد تاریخی و حماسی به ایران و ایران باستان و ایرانیان باستان پرداخته است، این یک رویکرد است. رویکرد دومی که عرض کردم ممکنه در مورد هر حادثه و رویداد تاریخی وجود داشته باشه و در مورد ایران باستان هم به حق وجود داره، رویکردی است که جناب شیخ اشراق و یحیی بن حبش سهروردی، حکیم بزرگ سهرورد و حکیم زنجانی، ایرانی زنجانی، به مسائل حکمت ایران باستان داشته است. البته خب راجع به این که ایشون چگونه به اندیشه های ایران باستان دسترسی داشته، بنده حالا در یه مقاله‌ای در یه جایی که در یک از مجلات چاپ شده اشاره کردم که احیانا ممکنه این منابع در دسترس جناب شیخ اشراق بوده و حکیم سهروردی بوده، ولی در هر حال گرچه در این بخش ابهاماتی وجود داره که منبعی که جناب سهروردی به اون دسترسی داشته چه منبعی بوده، اما اصل مسئله این از اون اهمیت اصل مسئله نمیکاهه که حکیم سهروردی روی کردی که به ایران باستان و به حکمت ایران باستان داره صرفاً یک رویکرد تاریخی و نقل تاریخی نیست، بلکه بحث‌های ایشون ناظر به بنیادها و بنیانهای نظری اندیشه های ایران باستان است. و در این راستا جناب شیخ اشراق اگر نگاه به حکمت داره، اگر تعبیر حکمت رو به کار میبره، این کاربرد ویژه حکمت با توجه به دستگاه ذهنی و معرفتی ویژه‌ای است که جناب شیخ اشراق نسبت به حکیم و فیلسوف دارد. این نکته رو من عرض بکنم که شیخ اشراق با اون تصور و تصویری که از حکیم داره بعد میره به سراغ حکیمان فارس، حکیمان فارس رو یه تصویری از حکیمان فارس ارائه میکنه. از یک سو ایشون میگه علیکه بالعلم الاتصالی تجردی شهودی، اگر تو میخوای در عرصه حکمت درایی باید به مباحث نظری و بنیادین توجه داشته باشی. از یک طرف میگه که و من لم یتمحر فی العلوم البحثیه فلا سبیل له الی کتابی الموسوم به حکمت الاشراق، باید به دو بال معرفت عقلی و نظری و همچنین پایش ها و مراقبت نفسانی خیشتن رو بیارایی. اگر این فاقد این دو بال باشی از حکمت بهره ای نبردی. بنابراین حالا در این راستا جناب شیخ اشراق بعد از این تصوری خودش در کتاب حکمت الاشراقش هم داره، در مقدمه کتاب حکمت الاشراق میگه توجه داشته باشید که کتاب حکمت الاشراق من این رهاورد جانکندنهای عقلی من نیست. این تعبیری است که بعضی از استادان حکمت و بزرگواران حکمت و عرفان استادان ما به کار می بردن که تعبیر جانکندن، شیخ اشراق میگه کتاب حکمت الاشراق من رهاورد جان کندن های عقلی من نیست، لم یحصلی اولا بالفکر، بلکه فکری که توأم با پایش ها و مراقبت های نفسانی باشه. در هر حال جناب شیخ اشراق در مباحثی که بنده اینجا مطرح کردم در دو حوزه به حکمت و حکیمان فارس توجه داشته. در مرحله نخست کوشیده است اون نگرش سنویتگرا به حکمت ایران باستان و همچنین نگاه دوالیستی رو ایشون شیخ اشراق سعی کرده نفی بکنه و این نکته رو مطرح میکنه که این اندیشه یه اندیشه انحرافی است و سنویت هرگز جز اندیشه های اصیل ایران باستان نبوده و نیست. و تعبیر، حال من خیلی خلاصه عرض کنم که از وقت خودم تجاوز نکنم، ایشون این تعبیر رو داره که و علی هذا یبتنا قاعده الشرق فی النور و الظلمه التي كانت طریقه حکماء الفرس مثل جاماس و فرشاوشتر و بوزرجمه و من قبلهم و هی لیست قاعده کفرت المجوس و الحاد و مانی. ببینید ریشه میگه اگر چنانچه چیزی به نام سنویت اومده در اندیشه به دامن اندیشه اصیل وحیانی که اندیشه وحیانی اصیل ایران باستان چسبیده است توجه داشته باشید، این یک آمیزه انحرافی است که از اندیشه های الحادی مانی آمده است به دامن اندیشه اصیل ایران باستان خورده است، وگرنه این اندیشه مبراست از سنویت و از الحاد. در بحث دیگه مسئله نور رو باز ایشون مطرح میکنه. در اینجا هم شیخ اشراق باز چهره هایی از چهره هایی مانند افلاطون نام میبره و افلاطون رو به عنوان پیشوای حکیمان مطرح میکنه و بعد میگه همه حکیمان مشرق زمین نیز در این راستا این سخن رو مطرح کردند و بر نور تمرکز دارند و این حکیمان مشرق زمین، اینها به نظر میرسه که ایشون این تعبیر که به کار میبره حکیمان مشرق زمین رو یه عنوانی عامتر و فراتر از ایران میداند، اما در ادامه این تعبیر رو داره که همه حکیمان مشرق زمین نیز بر روش حکیمان فارس، بر روش حکیمان فارس مانند جاماسب و بوزرجمهر در بحث نور گام برداشتند. بنابراین این ریشه شناسی در این مسئله که اگر این اندیشه در این عرصه وجود داره، پیشینش در اندیشه ایران باستان به چشم میخوره. اما در من به طور خلاصه دیگه سعی میکنم بخش های عمده از بحثم رو فاکتور بگیرم و حذف بکنم. در بخش های چون که بنده دو بخش داشت عرایزم، یکی وجهه ملکوتی حکمت و وجهه ملکوتی حکیمان فارس. در این بخش دوم هم ایشون عرض کنم که نکته‌ای که مطرح می‌کنه، یک از نکات قابل توجه در آثار جناب شیخ اشراق اینه که ایشون زرتشت رو نماد عقلانیت، نماد عقلانیت و نماد معنویت توأمان معرفی می‌کنه. یعنی زرتشت تنها به عنوان یک اندیشمند نظری نباید اونو معرفی بکنیم، از سوی دیگر همچنین به این بعد شخصیتی او که نمادی از معنویت است او رو به عنوان پیامبر معرفی میکنه، به عنوان نماد معنویت نیز او رو باید در نظر داشته باشیم. از چهره هایی مانند جاماس، بوزرجمهر و کیخسرو، کیومرث، فریدون و امثال اینها در آثار مختلف جناب شیخ اشراق از همه اینها نام میبره که بنده سعی میکنم که دیگه نکته آخری رو که این وجهه ملکوتی رو مضاعف میکنه، با اجازه شما خانم دکتر رو خواهیم کنم، این وجهه ملکوتی رو مضاعف خواهد کرد، به این مسئله توجه داشته باشیم و اون هماهنگی این سخنان جناب شیخ اشراق با احادیثی که در مجامع روایی شیعی است. من تعمد دارم یک دو تا حدیث رو خدمتتون عرض کنم، برای اینکه اون وجهه ملکوتی که عرض کردم این احادیث میتونه اون وجهه ملکوتی رو تقویت بکنه. در یک روایتی که در مجامع روایی شیعه اومده از امام صادق علیه السلام در مورد مجوس که سوال میکنند، امام صادق علیه السلام فرماید که کان لهم نبیون قتلوه، اینان پیامبری داشتند که او را کشتند و کتابون احرقو کتاب او را با آتش کشیدند. اتاهم نبیهم به کتابهم، پیامبرشان و نبیشان برای اینها کتاب آورد و کان یقال له جاماست. امام صادق تعبیر جاماست رو به کار میبره، پیامبر اینان اسمش جاماست. باز در حدیث که از امام باقر علیه السلام هست، امام باقر علیه السلام نیز فرمود المجوس لا تؤخذ منهم الجزیه، از مجوس نباید جزیه گرفت. جزیه مربوط به کافرانی است که اهل حربند، مجوس نباید جزیه بدن. لا تؤخذ منهم الجزیه لان النبی صلی الله علیه و آله قال سنو بهم سنت اهل کتاب، با اینان همچون اهل کتاب مراوده و تعامل داشته باشید. و کان لهم نبیون اسمه داماست، اینا پیامبری داشتند که اسم او داماست بود. فقتلوه و کتاب یقال له جاماست. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم از اینکه اطاله کلام دادم.
سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر حسن سعیدی با ارائه عالمانه که داشتن. از سرکار خانم دکتر فاطمه علیپور استادیار دانشگاه پیام نور خواهش مندیم که تشریف بیارن و مقالهشون رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه حضار، من یه چکیده از پژوهشی رو که انجام دادم خدمتتون عرض میکنم، حالا با وقت محدود خستتون نکنم. بررسی تطبیقی امشاسپندان یا عقول در نظام آفرینش که بین دیدگاه حکمای ایران باستان که خب به هر حال متأثر از آیین زرتشته و حکمای اسلامی بلخص صدر المتعلهین بررسی کردم. تو این سیستمی که به اصطلاح در تفکر آیین زرتشت یا به اصطلاح حالا حکمت ایران باستان مطرح میشه، خداوند حکیم که اهورامزدا و به تعبیر فلاسفه اسلامی واجب الوجود، اینها رو من به طور تطبیقی میگم دیگه، به اصطلاح فرق بینشون نمیذارم چون شباهت فوق العاده است. اینجا در نظام آفرینشی که بر حکمت ایران باستان مطرح شده، خداوند نورالانواره و از نورالانوار فقط نور واحد و یگانه صادر میشه که به تعبیر حکمای اسلامی الواحد و لایستر و انها الا الواحد. و بر این اساس اولین صادر عقل اول یا بهمن یا وهمنه، اینا اسمایی هستن که حالا براشون ذکر شده تو متون مختلف. صادر اول در تعبیر حکمای اسلامی همون عقل اول، اول ما خلق الله یا حتی حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اسم برده شده، اولین صادره. خب این اولین صادر که همون اولین نور هستش و عقول دیگه و انوار دیگه که به ترتیب صادر میشن، حالا تو حکمت خسروانی، حکمت باستانی شش نور تعبیر شده که اولین اونها بهمنه که اندیشه و خرد نیکه، دومیش اردیبهشته بهترین قانون، من خلاصه میگم اینها رو، سومیش شهریور که قدرت بهترین شهریار یا همون مدینه فاضله، چهارمیش اسفند مظهر فروتنی عشق و محبت، ششمین امرداد جاودانگی و بیمرگیه. اینها رو ما تعبیر به همون امشاسپندان داریم. امشاسپندان پس موجودات مجرد عقلانی هستن که کارکردهایی دارن. یکی از کارکردهای امشاسپندان این هست که به اصطلاح تعبیر به صفت خداوند شده از اینها، و همین بهمن یا وهمنه صفت همون حکمت در فلسفه اسلامیه یا در نزد ادیان ابراهیمی. کار کرده دیگه شون اینه که ما اونها رو مخلوقات الهی بدونیم، نه فقط صفات خداوند. اگر مخلوقات الهی بدونیم بر اساس همون نگاه